خیلی خیلی سپاسگزارم که در نبود مسئولین شما اینطوری مشارکت میکنین. عزیز شنونده گفتن که حتی سر جمع‌آوری زباله این بچه‌ها با هم دعوا میکنن در حد سنین 6 سال و این سنین. و یه عزیز شنونده گفتن که سازمان مسئولیت کودکان کارو نمیپذیره. تقریبا مشابه وضعیت که ما الان داریم برای این که یه گفتگوی رو از سوی مسئولان تقدیم شما بکنیم در روز جهانی مبارزه علیه کار کودک. و گفتن که شما سازمانی رو پیدا کنید که بگه مسئولیت بچه های کار رو بپذیره و بودجه های هنگفتی که برای مسائل دیگه به کار گرفته میشه برای پوشش این بچه ها استفاده بکنن. اما یه عزیز شنونده دیگری گفتن که نوه 7 ساله دارم، هر وقت این کودکان کار رو میبینم یک لحظه فکر میکنم که اگر نوه من این وضع براش پیش میومد من چه حالی داشتم. خانم زهرا جنیدی هم گفتن که هر وقت بچه های کار رو چهار رو میبینم قلبم درد میگیره، کاری هم نمیتونم انجام بدم، دولت باید برش کاری انجام بده. همچنان منتظر دریافت نظرات شما هستیم. ما داریم به لحظات دقیق پایانی برنامه میرسیم و خبری از مسئول پاسخگو پیدا نمی کنیم. یه مطلبی رو یکی از عزیزان اطرافیان ما همکاران ما بیان می‌کردن، می‌گفتن که این مدتی که مدارس برخط بود و کلاس‌ها حضوری نبود، یک عده‌ای از بچه‌ها رفتن دنبال درآمد، حالا همزمان یا تو کلاسشون هم شرکت می‌کردن یا نمی‌کردن. الان یه چالش برخی از مدارس این شده که الان این بچه‌ها رو نمی‌تونن برگردونن سر کلاس درس بنشونن، به این دلیل که بچه رفته راه درآمدزایی رو پیدا کرده و یا با این شرایط اقتصادی فعلی داره به خانوادهش کمک میکنه و خیلی تمایلی برای ادامه تحصیل نداره. اینم واقعا چالشی است و واقعا تعجب برانگیز و اینکه واقعیت با شرایط فعلی اقتصادی چطور میخواد این بچه برگرده به چرخه تحصیل. و خب ما علاوه بر این که شما کودکانی رو میبینید که سر چهارراه و در سطح خیابون مشغول کار هستند، این شاید نوک کوه یخی هست که ما میبینیم تعداد زیادی از کودکان به شکل زیرزمینی در کارگاه ها به کار گرفته میشن و خب چون اینا به سن قانونی نرسیدن انواع اجحاف در حق اینا اتفاق میفته و خب کارفرما بیمه برشون پرداخت میکنه به دلیل اینکه سنشون پایین هست، به حال هر جور آسیب رو در معرضش هستن و به حال مشکلاتی که گریبان این خانواده ها رو میگیره و این کودکان رو میگیره به این شکل و ظلمی که در حقشون میشه. حالا عرض کردم خدمتون کودک که تو خیابون هست و در معرض، اون هم به حال به نوعی در معرض آسیب های خاصی قرار داره، اما به این شکل هم ما تعداد زیادی کودکان رو داریم در همه دنیا که به این شکل به کار گرفته میشن. همچنان ما منتظر اظهار نظر یک مسئول مسئولیت پذیر هستیم. حالا تازه امروز مناسبت روز جهانی مبارزه علیه کار کودک بود، به جز مناسبت اگر بود دیگه چه شرایطی داشتیم. و اظهار نظرهای شما شنوندگان عزیز رو هم در ادامه بیان خواهیم کرد. شماره تلفن ما 2265-2876 هست، 3102 برای پیامک‌های شماست. خب فعلا که مسئولین تمایلی ندارن به ما پاسخ بدن. اجازه بدید من از تجربه خودم برای یکی از این سازمان‌های مردم نهاد بگم خدمتتون. البته داریم سازمان‌های مردم نهاد کوچک و بزرگی که خیلی هم فعالیتشون زیاد شده، گسترده شده و تجربه‌های بسیار خوبی دارن که میتونن در اختیار دولت مردان ما قرار بدن. مثلا یکی از این سازمان های مردم نهاد که در منطقه فرحصاد مشغول فعالیت هستن، بچه ها رو شناسایی میکنن به حال با دخالت مددکار و روانشناس، مصاحبه میکنن، خانواده ها رو شناسایی میکنن، تعداد زیادی از این خانواده ها رو تحت پوشش قرار گرفتن، به جای کمک مستقیم مالی کارگاه هایی رو براشون تعبیه کردند و تجهیز کردند که به شرط خروج کودک از چرخه کار مادر رو توانمند میکنن برای امرار معاش. بهشون آموزش میدن، مادران از یک سو آموزش میبینن، والدین همینطور، بیشتر مادران و مادری که به این شکل تو کارگاه خیاطی، آشپزی، مهارت‌های فنی حرفه‌ای مختلف آموزش میبینه و درآمد براش ایجاد میشه از طریق همون کارگاه ها و حالا نمایشگاه ها و به هر شکل برگزاری به شکل مختلف فروش های فصول مختلف یا حالا به شکل مستمر فروش خود اون مکان هایی که این سازمان ها تحت نظارتشون هست، کودک از چرخه کار خارج میشه، در این حال آموزش میبینه توسط داوطلبینی که آموزش های مختلفی رو برای این بچه ها دارن، ضمن اینکه این بچه ها آزاد هستن در طول روز هم اگر بخوان فعالیت خودشون رو داشته باشن میتونن فعالیت مختلف داشته باشن و این آموزش ها از ابتدایی تا سطوح متوسطه، حتی این سازمان ها موفق شدن که دانشجو وارد دانشگاه بکنن، از بین همین بچه ها این بچه ها کنکور دادن، تعدادشون موفق شدن، حتی در بین این بچه ها اونهایی که اتباع کشورهای دیگه مثل افغانستان هستن اونها هم امکان تحصیل پیدا کردن از طریق این سازمان ها، توانمند شدن و تونستن ادامه تحصیل بدن یا مهارت‌های فنی و حرفه‌ای رو کسب کردن و از چرخه کار آسیب پذیر خارج شدن و رفتن تو چرخه درآمدزایی به شکل مناسبتر در سنین بالاتر. هر یک از ما میتونیم به جای کمک مستقیم و پولی که در اختیار این بچه ها قرار بدیم کمک بکنیم سازمان هایی رو که به شکلی دارن در سطح جامعه فعالیت میکنن و این خانواده ها رو توانمند میکنن. کشورهای پیش رو در این زمینه هم همین راه رو رفتن و سعی کردن با پیشبینی حداقل های رفاهی برای خانواده ها از حضور اونها در سطح خیابون به این شکل پیشگیری بکنن. خیلی سپاسگزارم تا این لحظه همراه ما بودید. شاید در مدت 14-15 سالی که من در رادیو فعالیت داشتم سابقه نداشته که در طول برنامه هیچ مسئولی پاسخگوی ما نباشه. تبریک میگم به این مسئولینی که در روز جهانی کار علیه روز جهانی علیه کودک، کار کودک، هیچ کدوم به ما پاسخ ندادن و نوش جونشون باشه درآمدشون. امیدوارم واقعا به شرایطی برسیم که عدالت برای درآمدها بهتر از این که برنامه ریزی شد امسال برای بازنشستگان و سایر اقشار حقوق بگیر ما اجرا بشه و به این ترتیب کودکی که برای کمک اقتصادی به خانوادش در سطح خیابون در معرض انواع آسیب هست از این چرخه خارج بشه، چه ایرانی باشه و چه غیر ایرانی. سپاس از همه شما که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
با امید به خدای مهربان سلاممون رو تقدیم شما خوبانی میکنیم که ارادت ویژه و خاصی دارید به فرزندانی که در 8 سال دفاع مقدس بی شائبه و جانانه جان رو بر کف گرفتند تا من و شما در آرامش و آسایش نفسی بکشیم و زندگی کنیم. لطفاً با یاد یاران همراه ما باشید.
ماموریت ما تقریبا این بود که هم نیروهای تیپ را هم در عقب هم در زیر
بیماری های مختلفی رو درمان میکردم. از اون طرف که ماما بودم، از این طرف راننده آمبولانس بودم، از اون بر پزشکی اردوگاه بودم، تیفوئید درمان میکردم.
چه کسی گفت میشود از حصار دست های گره خورده توحیدیان گذشت؟ برای توحیدیان تاریخ حتی اگر همه جهان دشمن شوند، باز ایران ایران است و بس.
اون بگه خوشم بابا چشم تو از دست دادی، نمیبینی جایی. میگفت که اگه چشم رو من از دست دادم ولی عقل من کار میکنه و میدونم که چه خبره.
واقعا گذشت کردید در حالی که شرایط ادامه تحصیل رو داشتید در یک رشته تخصصی خیلی خوب،
کمک هایی ولی که تون صد اول تو این خاکریز اول میتونه یه فرد امداد بیار و نیروهای درمانی انجام بدن با تجربه این که خودش من درمانی
باز توی عملیات های کربلای 4، کربلای 5، بلفجر 8 همین عملیات ها را بعد از پایان سربازی هم.
آی شقایق های سوخته، آی مردان مسافر دروازه های بهشت، آواز ایثارتان ماندگارترین ترانه دوران خواهد بود. در بیمارستان های صحرایی در وضعیت جنگ این اهداف دنبال می شود: پشتیبانی پزشکی از عملیات نظامی، آماده سازی مجروحان و مصدومان برای تخلیه، انتقال و اعزام سریع مجروحان، جراحی اضطراری در منطقه عملیات و اعمال مراقبت های ویژه پیش و پس از عمل جراحی، همچنین کارایی بیمارستان های صحرایی دست کم منوط به داشتن این شرایط است. وجود شبکه آب آشامیدنی، سیستم دفع فاضلاب، سیستم دفع زباله، حفاظت و ایمنی بیمارستان به صورت استحکامات، استتار، اختفا و پوشش و داشتن پدافند هوایی. از دیگر موارد آمادگی شبانه روزی، وجود روشنایی برق اضطراری، تسهیلات کمکی و پشتیبانی، گروه پرواز با بالگرد از جمله خلبانان و خدمه پروازی و خدمات دیگر پرواز از جمله پشتیبانی هوایی، قابلیت تغییر مکان بیمارستان صحرایی، وجود دستگاه‌های رادیولوژی متحرک با دستگاه‌های ظهور و ثبوت، داشتن ست‌های جراحی، جعبه‌های بانک خون قابل حمل متحرک، کیف‌های کمک‌های اولیه سبک، دستگاه‌های الکتروشوک متحرک، دستگاه‌های استریلیزاسیون متحرک و دستگاه‌های بیهوشی متحرک. در اوایل به علت کمبود بیمارستان‌های صحرایی، مجروحان بدون اقدامات اولیه به بیمارستان‌های شهر منتقل می‌شدند، ولی به دلیل ناآشنایی با اولویت‌بندی بیماران برای عمل جراحی، مجروحان بدون اولویت‌بندی به اتاق عمل فرستاده می‌شدند، ولیکن در مراحل بعد با اولویت‌بندی مصدومان و رسیدگی به آنها در اورژانس به مدد گروهی از پزشکان متخصص بیهوشی و جراحان این مشکل هم حل می‌شد.
اگه روز و شب دنیا عمر قربتش میشه، یه جمعه این کلاف کور به دست عشق ما میشه، به دست عشق ما میشه. اگه پشت بخاره کوچه با هم نشستان، آب یخ بندون تابستون بازم گل میدن و آروم نمیشینم، بازم گل میدن و آروم نمیشینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر حیدرپور هستم، یکی از رزمندگان دفاع مقدس، متولد سال 33، دانشکده پزشکی رو در سال 59 در تهران تمام کردم و نهایتاً به دنبال خدمتی که در سپاه داشتم با آغاز جنگ به جنگ رفتم و در دفاع مقدس تقریباً 5-6 سال جبهه بودم. سر تا سر جبهه های شمال و جنوب رو پشت سر گذاشتم و اطلاعات از شرایطی که جنگ رو با شروع کردن، زمانی که جنگ ادامه پیدا کرد تا ختم جنگ، تقریبا اطلاعات قابل اعتنایی هست. به همین خاطر این خاطرات رو دارم اشاره میکنم. یکی از خاطراتی که میتونم بردون اشاره بکنم مربوط هست به آزادی خرمشهر. آزادی خرمشهر یک هدیه الهی بود، به تعبیری که حضرت امام فرمودند که خدا بود که خرمشهر را آزاد کرد. من دقیقا یادم هست تا زمانی که خرمشهر آزاد شد کسی در لشکر امام حسین که من انجام وظیفه میکردم نمیشناختن، نه رو که پزشک هستم و به عنوان پزشک عمومی انجام وظیفه میتونم بخونم. تا قبل از آزادی خرمشهر به عنوان نیروی رزمی در واحد در گردانهایی که متعلق به منطقه ما بود انجام وظیفه میکردم. از عملیات آزادسازی خرمشهر زیباترین خاطرهایی که داریم این هست که به هر حال ما هنوز نتونسته بودیم اورژانس اینا رو چک بدیم. ما باید علاوه بر این که به عنوان نیرو رزمی انجام وظیفه میکردم، اداره خوب مجروحین را هم در منطقه‌ای که بودیم بر عهده بگیرم. منطقه‌ای که ما مستقر بودیم روبروی دارخویم بود که در واقع از شرق کارون که روبروی دارخویم میمدیم و یک روستایی بود و توی اون روستای مستقر بودیم تا اینکه عملیات شروع شد و با همون گستردگی که داشتیم اومدیم چسبیدیم به جاده اهواز. خب حالا مرگام دوم که می‌خواستن عملیات رو انجام بدن عبور از جاده بود که برسیم به طرف مرز، که اینم در گام دوم انجام گرفت و خیلی با صلابت و خیلی قرص و محکم. شب آخری که فردای صبح اون روز خرمشهر آزاد شد، ما یک دوستی عمیق داشتم من با مرحوم شهید همت. شهید همت همکلاس مدرسه‌ای و همکلاس دبیرستانی من بود و خب حالا دیگه در واقع ما توی ترازی با هم بوده بودیم بالا. من پزشک بودم و توی لشکر امام حسین انجام وظیفه می‌کردم، ایشون در لشکر محمد رسول الله تهران به عنوان فرمانده تو عملیات شرکت داشت. شب آخر که می‌خواستم عملیات انجام بدیم اشاره کرد، گفت فلانی ما یه شبیه برنامه‌ای داریم که با حداقل نیرو بتوانیم خرمشهر رو ان شاءالله آزاد بکنیم. و کاری رو انجام دادن اون شب به این صورت بود که تعداد زیادی رادیو ضبط و تعداد زیادی بلندگوی دستی را توی منطقه خوزستان و اهواز و لشکرها و قرارگاه‌ها و اینا فراهم کردن. یه مقدار زیادی نوار تهیه کردن که تو نوارا الله اکبر لا اله الا الله و به یه تعبیری حال داد کشیدن و شلوغ کردن را آماده کردن و ضبط کردن. در همون ضبط کرده بودن اینا رو برام توضیح داد، گفتم من با این طرح مانو وارد طرح عملیات وارد بشیم که بیشتر از سر و صدایی که صبح اول صبح که وارد شدیم ایجاد میکنیم بتونیم استفاده کنیم.
ای رودهای سرکش کاشفته و سبک پود، آغوش میگشایی دریای بی کران را، آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، آنجا که بی نهایت در بی کران قنود است، از موج ها آن راز جاودان را، ای قطره آب باران، ای جوی باران، ای رودهای سرکش، وی بحر بیکرانه،
سرگشته و ملولم در دشت خاطر خیش، آیا شما نداری زن بی نشان نشانه، زن بی نشان نشانه.
شب هجوم آورده بود و پرده می درید. از دل زمین خاکریز به خاکریز، سنگر به سنگر، وجب به وجب شمع رویده بود. صبح فردا صحرا پوشیده از شمع‌های سوخته و برافروخته.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد عیسی و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
یک جامعه ای که در جهت پیشرفت به سمت اهداف والا داره حرکت میکنه، به طور طبیعی مواجه میشه با موانع بسیاری، به خصوص در دنیای مادی امروز. و اگر اون آرمانها، آرمانهای معنوی و ضد قدرت طلبی و ضد دنیا طلبی و اینها باشه، بدیهی است موانعی به وجود میاد. اینی که یک ملتی احساس بکند که میتوانه بر موانع پیروز بشه، این خیلی چیز مهمی است.
ما اسیر شب نموندیم، دشمنو از خون روندیم، از حریم پاک میهن جغدای شومو پروندیم. ای شکوه آسمونی، خاک خوب مهربونی، تو همیشه زنده باشی شب نموندیم، دشمنو از خون روندیم، از حریم پاک میهن جغدای شومو پروندیم. ای شکوه آسمونی، خاک خوب مهربونی، تو همیشه زنده باشی ایران، تا ابد پاینده باشی ایران.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو، مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. تولید یه چنین اکسیریست، یک چنین حادثه مهمیست. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم تو این چند سال. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
سال نو، قرن نو.
سال 1401 گرامی باد.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
بیکران خیشت گامی دگر نمانده است. آغوش مهر بگشاست ای راز روزگار
تا بیکران.
و شکر او را که مهرش ازلی است و نامش را خواندن نه یک بار که صدها بار و هزاران بار آرامش بخش است. به نام خدای مهربان و سلام. این احساس خوب هدیه اوست که مهربانی و خالق این جهان است. همراه من باشید.
الهی معبودم ای پناه بی پناهان آموزگار و دانای بی خطا ای یکتای بی همتا
ای پروردگار جهانیان
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می خوانم.
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال والإكرام
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء